کشوری. ممنونیم از گزارش خوب شما. دوستان توجه داشته باشید، برخی از افراد با استعدادهایی که دارن اصلا مثل این که آفریده شدن برای انجام اون کار. مثلا جنس صدای خانم علی اکبری واقعا برای کارهای گزارشی خیلی خوبه، یعنی کارهای گزارشی خوب درجه یک رو میتونه ارائه بکنه. البته که نیاز به پختگی و تجربه زیاد خواهند داشت و میتونه تو این عرصه هر چقدر کار بکنن ورزیده تر میشن. ببینید، کارهایی مثل گزارشگری، مثل گویندگی، بر اساس بیس و پایه‌ای که باید بر اساس معلومات و دانش باشه تجربه است. مثل کسی میمونه که هر چقدر بیشتر پشت فرمون بشینه بیشتر میتونه تجربه رو در عرصه رانندگی داشته باشه. پس کسانی که دارن کارهای محتوایی میکنن یا کارهای اجرا و گزارشگری میکنن، علاوه و در اصل قضیه که باید دانش لازم رو در اون ارتباط و در اون حوزه داشته باشن، باید تجربه زیادی رو کسب بکنن. پس من خواهش میکنم که دوستان عزیز ما که تازه دارن کارهای محتوایی، چه در عرصه گزارش، چه در عرصه اجرا، چه در عرصه تولید محتوا، پادکست یا پادبخش میکنن، فعلا از اون عرصه‌ای که دارن فعالیت میکنن بیرون نیان، بذارن توی اون حوزه تجربه کافی لازم و ممارست کافی رو پیدا بکنن، داشته باشن، بعد بیان وارد مجموعه دیگه بشن، برن تو حوزه های دیگه و فعالیت بکنن. این باعث میشه که شما هنوز یه کاری رو تمام نکرده بیایید برید از اون کار بیرون و در حقیقت نقش اصلی شما در اون کار اصلی دچار مشکل میشه. خب یه موضوع دیگه در ارتباط با سوژه ها، شما خیلی راحت میتونید سوژه انتخاب بکنید، به ویژه کسانی که دارن در حوزه قرآنی کار میکنن. علاوه بر این که به جلسات قرآنی اشاره میشه که این جلسات مثلا به صورت مستمر داره انجام میشه، به نقش انس با قرآن اشاره بکنن. کسی که به مفاهیم قرآنی اشراف پیدا میکنه، آگاهی لازم رو پیدا میکنه، تلاش میکنه که زندگی خودش رو بر اساس اصول قرآنی جلو ببره. درسته که شنیدن قرآن، تلاوت قرآن بسیار با ارزش و ثواب بسیار زیادی داره، اما هر چقدر که محتوای قرآنی رو بتونید روش اشراف پیدا بکنید و فهم بهتری داشته باشیم، میتونیم انشاءالله در زندگی هامون هم نقش مهمتر و مؤثرتری رو ایفا بکنیم. ببخشید من خیلی صحبتم طولانی شد، اما ضروری بود که این نکات رو خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم. بریم کار بعدی رو بشنویم، ببینم شما مخاطب متوجه میشید که این چه کسی هست، چون برای ما خیلی مهمه که شما بگید از کجا هستید و کی هستید. بریم بشنویم.
با نام و یاد خدایی که رزاق است و فتاح، ریشه ترس و نگرانی از رزق و روزی فردای من از کمبود ایمان است، و این در حالی است که خداوند فرموده است از آن روزی که هر جنبنده ای را خلق کردیم تعهد دادیم که رزق و روزی او را به او برسانیم. به راستی دوستان، خداوندی که بی نیاز از همه مخلوقات عالم است، چه لزومی دارد برای انسانی که در بدو تولدش نه به درگاه او تضرعی کرده، نه مناجاتی کرده و نه نیایش و عبادتی به جای آورده است، برای تأمین رزق و روزیش تعهدی هم بدهد و به محض تولدش شیر خوشمزه‌ای را به عنوان رزق او در بالای سر او و در سینه مادر آماده و مهیا می سازد. نگرانی از رزق عامل گرفتاری انسان و غفلت از یاد خداست. خیلی از وقتها ما به دلیل اینکه رزق را از طرف خدا نمی دانیم و فکر می کنیم رزق در اثر تلاش و کوشش خودمان است، باعث نگرانی ها و ناهنجاری هایی می شویم. شاید ریشه بسیاری از استرس ها و استراب و افسردگی ها به همین مسئله برمی گردد. بعضی ها فکر می کنند به هر شکلی که شده باید مالشان را زیاد کنند، یک شب میلیاردر شوند و این را زرنگی می دانند. و مدام نگاهشان به سوی کسانی است که با سن و سال کمشان اموال زیادی را دور خود جمع کرده اند و تلاش می کنند که خود را به جایگاه آنان برسانند و دریغ از این که از کجا آوردن این مال برایشان مهم باشد. و همه اینها در حالی است که خالق مهربان ما فرمود: ای فرزند آدم، قصه رزق نیامده ات را بر روز آمده ات میفزا، که اگر فردای نیامده از عمر تو بود، خداوند رزق و روزی تو را در آن روز میرساند. پس امروزت را با غم فردایی که نیامده برای خود سخت نگردان.
صدا خوب، زیر صدا خوب، اجرا خوب، آدم کیف میکنه بشنوه دیگه. کی بود؟ متوجه شدی؟ آفرین، درست گفتی. رضا افشار، کاملا درسته، شما درست گفتید. و این رضا افشار بود با کار قشنگی که ارسال کرده بود. حتی ببینید میزان صدای زیر صدا هم مناسب بود، یعنی اون زیر صدا نه سوار کلام بود نه اینکه آزاردهنده بود، یعنی آدم تلطیف شده بود، لذت می برد، خوشش می اومد. دست شما درد نکنه آقا رضا، خیلی متشکریم، خیلی فرصت نداریم. ممنونم از اینکه با معارف یاران همراه میشید، میای تو این دوره همی. امیدوار هستیم که بتونیم ما هم نقش موثری رو بر شما ایفا بکنیم، شما هم تو کارهایی که استعدادشو دارید، توانشو دارید، بضاعتشو دارید، دوست دارید، ان شاء الله که موفق باشید. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم در این مسیری که شما بتونین این مسیر رو برای خودتون هموارتر بکنید. درود بر شما و تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
آقایون خانوما سلام علیکم. یکی از دوستای من که متخصص احکام شرعیه میگفت، دیروز یه دانشجو به هم زنگ زد و پرسید آقا من دو قطعه کاغذ دارم که نمیدونم آیا واقعا حرز امام جواد علیه السلامه یا تلسم و جادو و اینجور چیزا. حالا سوالم اینه که با این شرایط میتونم این کاغذها رو به سطل بازیافت بندازم؟ گفتم شما مرجع تقلیدتون کیه؟ گفت رهبری، من از حضرت آقا تقلید میکنم. گفتم خب دوست عزیز، فتوای رهبری درباره سوال شما اینه که اگر اون دوتا برگه دارای اسماء متبرکه است، انداختن اونها در جایی که عرفاً بی احترامی محسوب میشه جایز نیست، اما انداختنشون در سطل بازیافت در صورتی که بی احترامی محسوب نشه شرعاً اشکالی نداره. گفت میشه یه بار دیگه بگی؟ منم یه بار دیگه براش گفتم. گفتم ببین عزیزم، اگه اون دوتا برگهی که شما داری روی اونها اسماء متبرکه نوشته شده، انداختنشون در جایی که عرفاً بی احترامی محسوب میشه شرعاً جایز نیست، اما انداختن اونها در سطل بازیافت در صورتی که بی احترامی محسوب نشه شرعاً مشکلی نداره و شما میتونی این کار رو انجام بدی. ارادتمند.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز. آیا میدانستید رو هم شنیدید؟ با یک حکم شرعی کاربردی بیشتر آشنا شدیم و خدمتتون عرض کنم که بازپخش این بخش رو هم ساعت 20:55 انشاءالله تقدیمتون میکنیم. هم این برنامه و هم سایر برنامه ها رو هم در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید پیدا بکنید، چه با جستجوی نامش و چه جستجوی ساعت پخشش. لطفا این کار رو انجام بدید، هم دریافتش بکنید و خودتون بشنوید و هم برای دیگران بفرستید و یا به دیگران توصیه بفرمایید که از این فضا استفاده بکنن و برنامه هایی که از رادیو معارف تقدیمتون میشه بشنوند و انشاءالله از مطالبش بیشتر بهره مند بشن. به ساعت 9:10 سه‌شنبه دوم بهمن ماه 1403 شمسی 20 رجب 1446 هجری قمری رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه شنونده نکته هایی از زبان استاد محمدی شاهرودی در پاسخ به پرسش های اعتقادیتون باشید در قالب برنامه پرسمان اعتقادی.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی. از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. همچون هفته های گذشته در خدمت استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، بسیار خوش اومدین به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات، عبادات و تلاشی که میکنن، همین برنامه که الان گوش میکنن جز عباداتشون محسوب میشه انشاءالله. انشاءالله خداوند همه را قبول کنه. خودمون تو رو شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشاءالله که معارف اهل بیت رو با هم گفتگو کنیم. یه فرمایش زیبای پیامبر دارن، فرمایند که اگه انسان یک ساعت اینجا بمانه 60 دقیقه نیست، یه برهه از زمان مثلا 10 دقیقه یا رو این تواضع و فروتنی یاد گرفتن علم رو تحمل نکنه، باید یک عمر ذلت و خاری جهل رو تحمل کنه. من متن حدیث رو خدمت دوستان عرض کنم. میفرماید که من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتا بقی فی ذل الجهل ابدا. کسی که بر حالا این ذل، اولش معنای تواضع و فروتنی، دومش معنای ذلت و خاریه.
بله.
کسی که بر یک ساعت بازار کردن معنای 60 دقیقه نیست، کسی که اون تواضع و فروتنی و زحمت یک ساعت تعلم و یاد گرفتن رو صبر نکنه دربارش و بردباری نداشته باشه، تا ابد در جهل باقی میموند. حالا یک سوال انسان میپرسه، از جهل میاد بیرون، نپرسه باید تا ابد تو جهل باقی بمونه و این خفت و خاری جهل رو داشته باشه. انشالله که با سوالهای خوب دوستان ما و شما هم بهره ببریم و گامی در جهت علم و آگاهی برداریم.
بسیار ممنون و متشکرم، لطف کردید. اینکه همیشه ابتدای برنامه احادیث گوهرباری از ائمه معصومین علیه السلام تقدیم عزیزان شنونده و ما میکنید، ممنون و متشکریم. از حضرت عالی دستگلی از جنس صلوات هدیه میکنیم به منظر شریف و نورانی پیامبر مهربانی و رحمت و اهل بیت مطهر ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد
وآل أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا از طریق نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید. سوال تلفنی یکی از شنوندگان آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
سلام علیکم. ضمن سپاس از آقای محمدی در برنامه پاسخ‌های سوالات اعتقادی، یه سوال داشتم و اون این که یکی از امامان جماعت می‌فرمودن برای تشهد الحمدلله کما هو اهله قبل از اینکه تشهد رو شروع کنن. من خواستم بپرسم این کما هو اهله معنی الحمدلله رو تکمیلاً عرضه میکنه یا اینکه توضیحاً یا اینکه اصلا در خود کلمه الحمدلله مستطره. متشکرم، خدا نگه.
ما از شما شنونده عزیز متشکریم که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. در خدمت شما هستیم جناب استاد محمدی.
عرض من اولا که الحمدلله، بسم الله و بالله چیزی از این قبیل جز تشهد نیست. تشهد از اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه. اینا مستحباتی است که پوته میشه و جز تشهد نیست. کسی نگه بیم نمازت باطله مثلا.
درست.
واجب رو نگفتی. واجب از اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه. مطلب دومی که خود الحمدلله اون لام لام اختصاصه. یعنی حمد هر جا که باشه مال خداست. الف و لام هم الف و لام جنسه، جنس هم در هر جای عالم توسط هر کس که گفته بشه و ارائه بشه اون خاص خداست، اختصاص به خدا داره
خدا.
چون لام لام اختصاص هست. بنابراین اگه مثلا ما تعریف میکنیم از یک ورزشکار، از قدرت ورزشکار، از مثلا فرض کن یک وزنه‌بردار تعریف میکنیم، از قدرت تعریف میکنیم و قادر مطلق و قدرت دهنده خداست، پس ما ناخواسته از خدا داریم تعریف میکنیم، خدا رو داریم حمد میکنیم. اگر از یه تابلو زیبا مثلا ما تعریف میکنیم، حمد میکنیم، ناخواسته از خود خدا داریم تعریف میکنیم. پس هر جا حمدی باشد الحمدلله. مطلب بعد این که این گونه قیدها قید توضیحیه نه قید احترازی. یعنی این که هم گفتیم الحمدلله میگه که غیر از او کسی دیگه شایسته نیست، چون لله کما هو اهله، فقط و فقط او اهل حمده. یعنی در واقع توضیح همین لله هست، همون لام تخصیص هست و اشکالی هم نداره، تو روایت هم داریم.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم که این شنونده عزیز پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. همونطور که شما عزیزان میدونید سامانه پیامکی 30553 برای دریافت پیامک شما عزیزان در برنامه اختصاص داده شده. شنونده عزیزی از تهران جناب آقای مهدی مینوبخش این سوال رو از برنامه از طریق پیامک پرسیدن. جناب استاد محمدی ایشون نوشتن که آیا این حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام در قرار الحکم در باب الاداوه رو میتونیم در مواجهه با آمریکا و اسرائیل و سایر دشمنان جمهوری اسلامی به کار ببریم؟ اونجا که حضرت میفرمایند استصلاح للعداء به حسن المقاله و جمیل الافعال احون من ملاقاتهم و مغالبتهم به مزیز القتال، یعنی این که به صلاح آوردن و اصلاح دشمنان با گفتار نیک و کردار زیبا آسانتر است از برخورد و پیروز شدن بر آنها به وسیله پیکارهای مصیبت بار. یا در همین رابطه در جای دیگر می‌فرمایند من از هر عداوتو قل کیدو، کسی که دشمنی خود را اظهار و آشکار کنه مکر و حیلش اندک میشه. کدوم یک از این دو مورد رو باید در مورد این کفار ما در پیش بگیریم؟
فرمایش حضرت درباره اونجایی که دشمن دشمن خونی نیست، کافر کافر حربی نیست، کافر نمیخواد که غیر خودش هیچ کس سر به تن نداشته باشه، اونجا خب با صحبت میشه، با مذاکره میشه، حیبی هم نداره.
بله.
اگر دشمن دشمنی باشه که یک هویتی داشته باشه، هویت منطقی داشته باشه، هویت قابل قبول داشته باشه، بله مذاکره از جنگ بهتره. فرمایش حضرت اینه دیگه.
بله.
جایی که مذاکره کار میکنه بهتر از این که بخواد جنگ باشه. اما حالا اگه دشمن میخواد ما رو نابود کنه، پیش بیم بیا مذاکره بکنیم، او میخواد ما سر به تن نداشته باشیم، او میگه غیر از من کسی آدم نیست، بقیه باید در خدمت ما باشن. نظر اینها همینه، تو منابعشون هست، دوستان برای مطالعه کن، تو تلمود هست، تو تورات هست، تو قرآن هم هست. با اینها مذاکره کنیم، اونا که ما رو آدم نمیدونن که ما بخوایم باشون مذاکره کنیم. دشمنی که طرف مقابلش رو آدم نمیدونه، جای مذاکره نیست، جای گفتگو، جای اصلاح نیست. و به همین دلیل هم قرآن میفرماید اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. سخت ترین دشمنان مسلمان ها، چه بخواهن چه نخواهن، جای مذاکره هم نداره. دشمن سرسختی است که به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. نکته بعدی این که جاهای مذاکره معنا داره که دو طرف مساوی باشن یا ما دست برتر داشته باشیم. اگه کسی بخواد دست پایین تر داشته باشه، مذاکره یعنی تسلیم، نه یعنی اصلاح. اصلاح اون جایی است که دو طرف بتونن اصلاح بکنن، ولی جایی که طرف مقابل دست برتر نداره مذاکره کنه یعنی تسلیم بشه. ما اگه بخوایم با آمریکا مذاکره کنیم همینه، گام به گام باید تسلیم بشیم تا همه چی از دست بدیم. جنیسی بگه خیلی خوب، نصف کار مال شما، نصف اهداف شما برآورده بشه، نصف اهداف مذاکره اینه دیگه، مذاکره میکنن که مصالح و منافع دو طرف تأمین بشه. بیان شما از نصف خواستهاتون کوتاه بیایید، ما هم از نصف خواستهامون کوتاه میاییم تا با هم به اصلاح برسیم. آیا این امکان داره با آمریکا؟ نخیر، آمریکا جهان خوار به تمام معنا. جنیس که بگیم خیلی خوب، حالا ما انرژی اتمی رو ولش کردیم، خیلی خوب برید دیگه زندگی کنید و من با شما کار نداریم. میگه نه، موشک هم نداشته باشید، قدرت منطقی هم نداشته باشید، حکومت هم نداشته باشید، شما تیکه تیکه بشید. شاه میگه من از ایران برم، ایران ایرانستان میشه. یعنی اون نماینده آمریکا تو اینجا میگه من برم، ایران ایرانستان میشه. آمریکا میخواد ایران ایرانستان بشه، ما باش مذاکره کنیم، باش به اصلاح برسیم. بله، اون جاهایی که دشمن با ما کاری نداره، بناست ما بهش حمله کنیم، یا اینکه نه باهاش صحبت کنیم. بگیم خب حالا پیغمبر با هم یهودیا پیمان بست، اون وقتی که پیمان شکنی کردن چیکار کرد پیغمبر؟ بازم باهاش مذاکره کرد؟ با طایفه بنی قریظه، بنی نذیر، بنی قینقاع پیغمبر پیمان بست و پیمان همکاری و دفاع. وقتی از پشت خنجر زدن بنی نذیر، که از پشت خنجر زدن پیغمبر چیکار کرد؟ بازم مذاکره کرد یا نه دیگه؟ بله، اگر دشمن اینجوری باشه که دشمن خونی ما نباشه، کافر حربی نباشه، با ما در حال جنگ نباشه و ما با هم مساوی باشیم، اونجا خوبه که به جای اینکه انسان بخواد با جنگ به جایی برسه، با مذاکره به جایی برسه. اما فرض اینه که این دوتا دشمنی که ما الان داریم، آمریکا و اسرائیل، هیچ کدامشون اون شرطی که مولا فرموده رو ندارن، بنابراین نه مذاکره اینجا به درد میخوره و نه کوتاه اومدن.
بسیار ممنون و متشکرم. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
از مردان حضرت عبدالله اول یه سوالی برام پیش اومده، این که ما مظلومیت امام حسین یا حرمت بالای امام حسین رو اونجا میبینیم که توی کربلا چنان ظلمهای به ایشون شد، ولی ما میبینیم که تو طول تاریخ همین قضیه خودمون، کسایی که با خانوادهشون یک جا از بین رفتن یا شکنجه شدن، آسیب دیدن، کم نیستن. تصور من این نیست که مقام امام حسین به اون شدائد روز عاشورا برگرده، اونجایی که خدا خیلی سفارش میکنه تو پنجتن آل عبا و حضرت عبدالله، باید ریشه حرمتشون در جای دیگری باشه. اون رو میخوام از شما، اون ریشه اون جای دیگر رو پیدا کنم و بپرسم.
دو مطلب باید از هم جدا بشه. یک این که اون حد که حرمت ها و بی احترامی ها و اون جنایتی که انجام شده چی بوده، چقدر وسعت داشته، چقدر مثلا فجیع بوده، که این که اون شخصی که بی حرمتی شده اون کیه. اگر مردم کوفه فقط امام حسین تحویل نمی گرفتن، باید شب و روز همه خون گریه می کردن. پس بس از طرف اون جنایات اونها نیست. بله، سال بعدش تو واقعه حره همین سپاهیان یزید جنایت انجام دادن که اصلا قابل بیان نیست. هیچ کس الان برای واقعه حره مجلس نمیگیره که بیان مثلا کیا شهید شدن، چی جنایتی انجام دادن همین سپاهیان یزید. اون شخصیت آقا سیدالشهدا سلام الله علیه، جایگاهش در نظام آفرینش و اون قرب و مقامش، کمالش و شایستگی هایی که حضرت داشت، این که امام زمان علیه السلام میفرماید من صبح و شب گریه میکنم، اگر اشکم تمام بشه خون گریه میکنم، به خاطر شخصیت امام حسینه. چون اون امام حسین رو شناخته، میدونه که اگر مردم عراق، مردم کوفه فقط یه اخمی به امام حسین میکردن باید شب و روز گریه میکرد. این دوتا از هم جدا باشن. پس ما نمیگیم کربلا به خاطر فجیع بودنش مقام امام حسین رو بالا برد، میگیم که شخصیت و جایگاه امام حسین علیه السلام، عظمت امام حسین باعث شد که این فاجعه خیلی بزرگ بشه، یک موجی پیدا بکنه، شعاعی پیدا بکنه که تا همه زمانها و همه مکانها رو فرا بگیره.
سوالم اینه که من میخوام بشنوم که آرام بگیرم. بچه من در 3 سالگی فوت کرده، بعد جاهش چجوریه، کجا زندگی میکنه الان، کجای برزخه؟ اگر پدر مادر رو شفاعت میکنه اون که ثواب نداره، اعمال نداره. بعد یکی هم این که اذان گفتن رو خیلی دوست داشت، حتی با رادیو تلویزیون گوش داد، اذان رو یاد گرفت، اذان کامل یاد گرفت. حالا این ازش چون که تکلیف نداشته قبول میکنن؟ حتی در بسته رو میگفت باز کنید من اذان رو گوش بدم، و دعای عزم و بلا رو یاد گرفته بود میخوند، من حمد و سوره رو میخوندم، اون سجده میرفت نماز میخوند، دستاشو بلند میکرد. میگم از این امتحانشو پس داده قبول ازش، یا این که میگم بچه هست؟ مخواستم این سوالو بدونم.
این که این بچه الان کجاست؟ تو بهشته، تو بهشت برزخیست، با اونجا از زهرا سلام الله علیها یادش میده که اون چیزی که باید یاد بگیره تربیت بشه اونجا تربیت میشه. اما چرا تفضله؟ به خاطر کار خودش نیست، به خاطر اینکه خداوند چون پدر مادرش مؤمن بودن لطف و تفضل کرده درباره این بچه و او رو برده به بهشت. این که شفاعت میکنه، بله، باز اونم به خاطر تفضله، نه اینکه حقی داشته باشه. این که کارهایی که انجام میداد اونها برای خودش فایده داشت؟ نه، ولی برای پدر مادرش چرا؟ ثواب اون کارهای خوبی که فرزند انجام میده قبل از بلوغ، اینها به حساب پدر و مادر نوشته میشه. حالا از کاری که میگفت در واقع نتیجه همون تربیت پدر و مادر بود که به خود پدر و مادر برمیگرده.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان گرامی، عزیزان شنونده، بخش پاسخهای کوتاه رو شنیدید که جناب استاد محمدی در فرصت جداگانه تشریف میارن و به این سوالات پاسخ میدن. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 برای پرسش های شما عزیزان در نظر گرفته شده. شنونده عزیزی از همین راه ارتباطی سوالی رو از برنامه پرسیدن، میشنویم.
بپرسم از آقای محمد شاهرودی، این افکار وسواسی و مزاحم که به ذهن انسان میرسه آیا این امتحان الهی هست یا نه؟ اگر امتحان الهی نیست، چرا با وجودی که ما هرچی به خدا پناه میبریم و دعا میخونیم و افکاری که میگن و میخونیم اثر نداره و این افکار مزاحم و وسواسی همچنین تو ذهن ما میدوه و همچنین ذهن ما رو آزار میده، راهکار واقعی برای نجات از این افکار چیه؟ خیلی ممنون ازشون، دستشون در نکنه.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و بزرگوار. جناب استاد بفرمایید.
بله، از این حس که شیطان خودش وسیله امتحان ماست مطلب درسته، و از این حس هم که از کنم که شیطان کارش انسان رو دچار شک و تردید کردن و وسوسه کردن، خب بله، از این حساب مطلب همینطوره، چون شیطان کارش همینه، شیطان کارش وسوسه هست، الذی یوسوسو فی صدور الناس، کارش همینه. پس از حیث اینکه شیطان وجود داره و شیطان وسوسه گره، بله، خب این امتحان است که انسان تو این امتحان باید شرکت کنه و همه انسان ها هم شرکت میکنن، شیطان هم دست از سر هیچ کس بر نمیداره، همه رو با ایشون گلاویز میشه و انسان ها هم برای رشد کردن، برای مقصد رسیدن باید این امتحان رو پس بدن و قبول بشن، و اگر نبود دیگه هنری نبود، کمالی نبود. دقیقا مثل این مونه که یه شخصی ادعا کنه که من قهرمان قهرمانانم، بهش میگن خب چیکار کردی؟ کیو زمین زدی؟ کجا کشتی گرفتی؟ بگه هیچ جا. قهرمانی زمانیست که انسان شیطانی وجود داشته باشه، با شیطان گلاویز بشه، گاهی زمین بخوره، گاهی زمین بزنه، اون وقت آخرش غلبه کرد بر شیطان، اون وقت میگه من پهلوانم که تو امتحان قبول شدم، حریفم را از پا در آوردم. اما یه حریف وجود نداشته باشه دیگه قهرمانی معنا نداره، قبول شدن معنا نداره. امتحان جاییست که چالشی باشه، سوالی باشه. از این حیث بله، شیطان وسیله امتحان است. و این وسوسه فکری، وسوسه نظری که حالا